أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. بحمد الله کلام ما به تنبیهات قاعده لا ضرر رسید. در بحث تنبیهات ابتدا دو نکته رو اشاره کردیم در تنبیه اول، و نکته اول این بود که چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مانع دخول سموره شدن در اون بستان برای سرکشی از درختش، در حالی که حق سرکشی و سرزدن به نخله برای او بوده. مطلب بعد این بود که جهت این که باز پیغمبر اکرم امر فرمودن که نخله سموره قلع بشه چه بود، که این رو هم اشاره کردیم و گذشت. اما مطلب سوم و سؤال سوم در این تنبیه ناظر به این جهته که عرض کردیم که مهمترین سؤالات در این زمینه هست، اینه که خب حالا چگونه قاعده لازرر بر قضیه سمرت ابن جندب میخواد منطبق بشه، انطباق این قاعده بر قضیه محل کلامه. بالاخره در هر قضیه ای که در عالم خارج اتفاق میفته، به تعبیر ما قضیتون فی واقعه، اگر معصوم سلام الله علیه فرمایشی در اون مورد می فرماین، طبیعیه که باید شامل قضیه و مورد خودش بشه. اصطلاحاً میگیم هر قاعده ای، هر کلامی، هر عامی، هر اطلاقی، هر بیانی که معصوم سلام الله علیه داره، طبیعیه قضیه است که باید پوشش بده مورد خودش رو، و الا ارتباط اگر نداشته باشه، خب این خیلی خلاف استعمال عرفیه و امریست به تعبیر حقیر مستهجن عرفن سخن سر یه چیزی باشه، بعد شخصی یه مرتبه بی حساب و کتاب یه قاعده جدایی رو بگه که هیچ ارتباطی هم به این قضیه نداشته باشه. لذا همیشه میگیم کلام باید شامل مورد خودش بشه، به تعبیر آخر شامل شأن نزول خودش که دیگه باید بشه. این یه اصل و یه قاعده ایست که در محاورات عرفیه عقلائیه رعایت میشود. شارع هم که بناش همینه که همین محاورات عرفیه عقلائیه رو رعایت کند. این طبیعی قضیه است. میخوام بگم این کبرای کلی سر جاش محفوظه. انما الکلام در این که سوال آیا این جمله لازرره شامل قضیه سمرت ابن جندب و مرتبط با قضیه سمرت ابن جندب میشود یا نه. خب چرا؟ چون در واقع به یه معنا امر به قلع علتش لازرره دیگه. حضرت سلام الله علیه می فرماین اذهب و قلعها ورم بها علا وجه صاحبها فانه لازرره و لازراره، مثلا درست شد یا نه؟ این جمله به منزله تعلیل که طبق اون عبارت معتبره عبدالله ابن بکیر که در کافی نقل کرده بود، تعبیر این بود که فقال رسول الله صلی الله علیه و آله للانصاری اذهب فقلعها ورم بها الیه فانه لا ضرر ولا ضرار. فای فانه هم باز بیشتر تبیین میکنه که این متفرع بر اونه، او علت برای این امر قبلی است. فانه لا ضرر ولا ضرار. خب حالا این قاعده امر به قلع رو که درست نمی کنه. چرا؟ چون اونجه که زمین ساز ضرر بود اصل وجود نخله که نبود، که سرزدن بدون استئذان ثمره بود که زمین ساز ضرر بود. خب پس اگر ما حکمی بخوایم صادر کنیم و علتش لا ضرر باشه، باید حکمی باشه که لا ضرر بتونه او رو پوشش بده. اون حکم چیه؟ آقای ثمره حق بدون استئذان وارد شدن رو نداری. فانه لا ضرر ولا ضرار. خب
ورود بدون استئذان یا امر به قلع درخ علتش لا ضرره،
در عبارت امر به قلع درخته، اما اشکال و سوال اینه که به اصطلاح خب مشکل چی بوده؟ مشکل چی بوده که لا ضرر میخواد او رو پوشش بده؟ مشکل این بوده که بدون اجازه وارد میشده. یعنی به تعبیر دیگر زمین ساز ضرر چی بوده؟
ورود
بدون استئذان ضرر آور بوده. خب الان اگر بگن لا ضرره، پس لذا تو حق ورود بدون استئذان نداری، نه اینکه اصل درختت باید کنده شود وقلع و الی آخر. این سوال و اشکال. این اشکال رو پس نتیجهش این شد که این کبرا منطبقه، کبرای لا ضرر منطبقه بر مورد خودش نمی شود. به قول معروف بقاء این ازق و این نخل در اون بستان یکی ضرردار نبوده، اون چه ضرردار بوده؟ ورود بدون استئذان بوده. فلا تنطبق الکبرا علی المورد، این کبرای قاعده لا ضرر. خب اگر شامل موردش خودش نمیشه، بعد چجوری میشه باز به این کبرا استدلال کرد در غیر مورد؟ این اشکال. مرحوم محقق نائینی جوابی دادن از این اشکال و در به اصطلاح بحث ما نحن فی، قبل از بیان جواب ایشون یه نکته ای حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله در قاعده لا ضررشون اشاره میکنن، اونو میگم بعد جواب محقق نائینی رو میگم. ایشون نکته قشنگی میفرماین حالا ما قبل از این که وارد جواب بشیم یه نکته رو باید توجه داشته باشیم بهش. اون نکته هم اینه که به فرض اگر هم این اشکال تمام باشه، عدم انطباق کبرای لا ضرر بر مورد خودش، خب آیا این سبب میشه که اجمال پیدا کنه کیفیت انطباق حدیث بر مورد خودش؟ انطباق بر موردش اجمال پیدا میکنه، لذا اگر فقط این باشه به فرموده ایشان ظهور دلالی حدیث به قوت خودش شیه باقی باشه. یا آیا اینه که بگیم آقا فقط از حیث انطباق بر مورد ما درست نمیفهمیم و اجمال پیدا میکنه، اما ظهور دلالی حدیث لا ضرر ولا ضرار به قوت خودش شیه باقیه؟ آیا اینه؟ طبعاً پس این حدیث در ظهور دلالی خودش میشه چی؟ حجت.
در ظهور دلالیش ولی بر مورد،
ولی انطباق بر مورد رو نمیفهمیم.
خب مگر چی؟
حالا سوال اینه، حالا آیا اینه یا نه؟ یا اصلا اگر این تطبیق کارش به مشکل برخورد کنه این سبب میشه که دیگه ظهور دلاله حدیث هم دوچار اخلال بشه و اصلا این حدیث لا ضرر از اساس دارای اجمال و عدم ظهور بشود. یه بحث مهمی است، یعنی یه بحث مبنایی است به نظر حقیر که آیت الله سیستانی فعلا علا فرض دارن میفرماین ها، با فرض این که شامل مورد خودش نشود بعد ما جواب میدیم مثلا میگیم آقا شامل مورد میشود، نه اصلا ایشون میگن با قطع نظر از جواب
کلن.
یه بحث مبنایی کنیم اینجا، نه هر جایی اصلا اگه یه قاعده‌ای داریم یه کلامی از معصوم داریم که در افترو به دنبال یک قضیه‌ای و یه مطلبی صادر شده، به تعبیری دیگه موردی دارد، شأن نزولی دارد، اگر شامل شأن نزول و مورد خودش نشد سبب میشه که از اساس این حدیث دارای اجمال بشه، یا نه میگیم در انطباق بر مورد دچار اجمال شده اما این مانع اخذ به ظهور و حجیت ظهور حدیث در معنای مورد نظر خودش نمیشود. کدام یکه؟ یه بحث زیبایی است و بحث ارزشمندی است. ایشان میفرمایند اون چه از عبارت مرحوم شیخ در بحث رساله لازررشون استفاده میشه حرف اوله، یعنی مرحوم شیخ میفرمایند مانعی برای اخذ به ظهور حدیث در ماسوای مورد خودش نیست، حد اکثر در انطباقش دچار اجمال میشه. عبارت مرحوم شیخ اینه: و فی هذه القضیه اشکال من حیث حکم النبی صلی الله علیه و آله بقطع الاذق مع ان القواعد لا تقتضی و نفی الضرر لا یوجب ذلک. آخه نفی ضرر که موجب جواز قلع نمی شود، لکن شاهد ما اینجاست، لکن ذالک لا یخل بال استدلال، یعنی درسته که این اشکال وجود داره اما این اشکال مخل به استدلال بگید چیه؟ نی دلالت قاعده بر مفاد خودش. مرحوم محقق نائینی ایشان به فرموده آیت الله سیستانی ایشون میگن اما ما به عبارت محقق نائینی که نگاه میکنیم ایشون ظاهرن حرف دوم رو قائله، نه اینکه جواب نداشته باشه برای اشکال، ما فعلا علا فرض داریم حرف میزنیم، یعنی محقق نائینی میگن اگر اشکال رو پاسخ نتونیم بدیم دیگه این روایت ظهوری که حجت باشه برای ما در هیچ موردی نخواهد داشت. لذا محقق نائینی دارای دچار استغراب شده در کلام شیخ و گفته این حرف از مرحوم شیخ غریبه که از یه طرف بپذیره به علا فرض، بپذیره عدم انطباق لازرر رو بر مورد خودش که قضیه سموره باشه و از طرف دیگر بفرماید که این مخل به استدلال نیست. محقق نائینی گفتن این تعجبه، عبارتشون هم توی همین تقریرات به اصطلاح مکاسبشون، چون میدونید دیگه مکاسب مرحوم محقق نائینی رو تقریراتش شاب شده دیگه، منیت الطالب مرحوم محقق خونساری نوشتن هست همینجا. خب عبارت محقق نائینی اینه: و من الغریب ما افاده شیخنا الانصاری من ان عدم انطباق التعلیل فانه لا ضرر علی الحکم المعلل به. حکم چی بود؟ اذهب وقلعها و الی آخر، لا یخل بالاستدلال. ایشون میگه و من الغریب ما افاده شیخنا الانصاری، چرا؟ فان ذلک یرجع الی ان خروج المورد لا یضر بالعموم. معناش اینه که اگه مورد خارج باشه این مضر به استدلال و اخذ به عموم بگید نیست. فیتمسک به این عموم فی سائر الموارد. این فرمایش مرحوم شیخ ما انک خبیرون به ان عدم دخول المورد فی العموم، خیلی حرف قشنگی میزنه محقق ناینی اینجاش اصل حرفشه، یکشف ان عدم ارادت ما تکون العلتو ظاهرتن فی، اگر مورد خارج از عموم باشه معلوم میشه که گوینده و متکلم اون ظاهری که ما برداشت میکنیم از این عموم اون ظاهر رو اراده نکرده. ما در فهم ظاهر دچار اشکال میشیم و اشتباه کرده ایم، و الا اگر ظاهرش همین برداشتیه که ما داریم مورد، طبیعی قضیه اینه که باید شامل مورد خودش بشه. به تعبیر دیگر به برهان این از عدم شمول ظاهر برداشت شده از این علت و این عام نسبت به مورد خودش کشف میکنیم که پس این ظهوری که ما برداشت کردیم ظهور مراد متکلم نبوده.
استدلال مرحوم شیخ انصاری چی هست؟
شیخ میگن این ظهور داره. ظهور برای ما چیه؟ حجته.
ظهورش از کجا کشف
میکنه؟ ظهور میگن ما ایم و اخذ به ظواهر کلمات. ظهور کلام برای آیندگان برای همه حجت است. ما این ظهور رو برداشت میکنیم ولو نفهمیم کیفیت انطباق رو بر مورد نسبت به موردش اجمال پیدا کنه، اما این مانع اخذ به ظهور نمیشه. این بحثای مبنایی حرف هست. مثلا نمیخوام بگم این بحثه، از باب اصل تنظیرش که اگر یادتون باشه یه بحثی داشتن آیون که آیا تبعض در حجیت معنا دارد یا ندارد. مثلا یه مدلول مطابقی داره یه مدلول التزامی، اخذ به مطابقی بکنیم التزامی نکنیم یا بالعکس. یه بحثی دیگه شبیه این آیون دارن صدر حدیث و ذیل حدیث، یه حدیثی صدرش اخذ نشه به خاطر یه محظوراتی، ذیلش اخذ بشه و بالعکس، در حالی که این حدیث یک سند داره صدر و ذیلش یکیه.
توی اینجا که زیاد اتفاق میفته چون معمولا دروغ رو استاد میامدن توی روایت.
بله عرض میکنم، میخوام بگم یعنی شبیه این بحث رو بازم داریم.
خیلی عجیب استاد که مورد خودش رو ما، یعنی به قول مرحوم محقق ناینی، خب اون ظهوری که شما برداشت کردید اگه درست میبود حداقل باید مورد خودش.
آره این فرمایش محقق ناینیه. من حالا عرض میکنم، مرحوم شیخ ولی فرمایششون همونیه که اشاره کردم. حضرت آیت الله سیستانی هم که طبع خب برداشت ما و شما و شاید همه رفقای عزیزی که بحث گوش میدن، خب به طبع اولی همین حرف محقق ناینی است. ایشون هم همینو میفرمایند و هذا هو صحیح. حرف صحیح هم حرف محقق ناینیه. بعد ایشون شروع میکنن به توضیح دادن، من حاصل توضیحشون رو اشاره میکنم. عرض کردم برداشت بدوی هم که به ذهن انسان میاد امر ارتکازی همینه. ایشون میفرمایند که آقا معنای هر کلامی استقرارش و حد و مرز براش معین شدن که وقتیه که بخواد از حیث دلالت تمام ما یتصل و به رو بگید شامل بشه، باهشون سازگار باشه. به عبارت دیگر یعنی به قول ایشون تمام ملابسات، تمام شؤون کلام باید همه با این کلام قابل جمع باشن، و اگر ما بخوایم تعیین کنیم معنا را لذا باید ببینیم همه عوامل رو لحاظ کنیم و ببینیم با هم تلاعم دارن یا ندارن. و بعد یه حرف اول. دو، ایشان میفرمایند که تعلیل و حکم معلل به این تعلیل، حکمی که علتش این تعلیله که در ما نحنفی علت لا ضرره، حکم معلل به این تعلیل اذهب و اقلعهای او اقلعها. خب تعلیل و حکم معلل به تعلیل و به تعبیر دیگری که ایشون میفرمایند کبرا و تطبیق، که کبرا میشه تعلیل تطبیق میشه حکم معلل به این تعلیل، این دو معنای مستقل در کلام نیستن که شما هر کدوم رو ببری به مسیر خودش، بگی اون علت یه چیز اخذ میکنیم بهش و به عمومش، انطباق یه چیز، حالا انطباق دورم نشد اجمالم داشت کبرای کلی رو ما بهش چکار کنیم؟ اخذ کنیم، که فرمایش مرحوم شیخه. خب ایشون میفرمایند که دو معنای مستقل نیستن که مدلول این دو و معنای دلالی هر کدام بره ینفصل مسیر همت دلالی، جدا بشه از یک دیگر، نه خیر. بعد بگیم آقا اجمال در یکی هست و اکتفا بشه به اجمال در اینجا و با جای دیگر سرایت نکنه، نه خیر. همین جور که عرض کردیم در ما نحنافی همین گونه است، اگر حکم در مورد خود قضیه درش اجمالی وجود دارد، از حیث بالاخره این حکم باید این تعلیل طبق روالی که عرض کردیم شاملش بشود، و اگر دیدیم این گونه هست، پس استفاده یک حکم کلی و یک قاعده کلی از اون علت بگید نمی شود. لذا اون تعلیل میشه فوقش علت یا حکمت برای مثل این مورد، دیگه عنوان قاعده کلیه نخواهد بود. خب حالا پس تا اینجا نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اگر نتونیم انطباق این قاعده لازرر رو بر مورد خودش و بر حکمی که معلل به این قاعده و علت شده درست کنیم، لذا این قاعده لازرر برای ما از حجیت ظهوری و از استفاده به عنوان قاعده کلیه می افتد. حالا سوال، میتونیم درستش کنیم یا نه؟ بحثیه که باید مطرح کنیم. بفرمایید.
مرحوم شیخ انصاری تو کلامشون این بود اگر ما انطباق اون قضیه رو بر موردش نفهمیم.
بله.
من میخوام بگم دو تا مسئله جدایی. یک رخص میگیم این قاعده بر موردش منطبق نمیشه اصلا.
یه بار میگیم که نمیفهمیم و اجمال داره. متوجه هم؟ نه، عرض میکنم. توجه دارم به سوالتون. شما میخواید بفهمید، یه بار میگیم یقینا منطبق نیست.
نه.
یه بار میگیم که نمیفهمیم چجوری منطبق هست.
مجمله.
آره مجمله. بعد بگیم که آقا در عین این که از این حیث اجماله، اما به ظهورش اخذ میکنیم.
ولی تو موردی که یقینا شامل.
آره عرض میکنم. خب نه، نگاه کنید، محقق نانی حرف قشنگی زدن. میگن اگر نمیشه منطبق بشه بر موردش، ای برداشتی که ما داریم، ای برداشت ظاهری که ما داریم منطبق بر مورد خودش نمیشه بشه، پس میفهمیم خطای ما رو در برداشت ظهوری کلام متکلم، و معلوم میشه او این رو اراده نکرده.
اجمال.
آره پس چی رو اراده کرده؟ نمیدونیم. باز بنده عرض میکنم یه پیشفرض دیگه ای هم داره که ایشون متعرض نشدن. پیشفرضش اینه، اگر متکلم کلامی دارد که اون کلام از دید عرف و عقلای استظهاری دارد، یه ظهوری دارد، ما میتونیم به اون ظهورش عکس کنیم ولو او بگه والا بالله ظهور مراد من نبوده. مثلا یک کسی میاد میگه آقای زید 10,000 تومان از من طلبکارن، ما شنیدیم بریم تو محکمه شهادت بدیم و قاضی بر اساس این گفته ما حکم صادر کنه، او هر چی هم بگه والا بالله من اینو اراده نکردم، قاضی اعتنایی نمیکنه. چرا؟ چون این ظهور کلامش رو ما باید به گردنش بگذاریم. ظهور کلام افراد چیه؟ بگید حجته. اما در ما نحنفی ممکنه یه فرقی داشته باشه. فرقش اینه که از اساس در ظهور در کلام خود این فرد آدم دوچاره به اصطلاح اشکال میشود. چرا دوچاره اشکال میشه؟ به اعتبار این که محقق ناینی میگه که چون وقتی نتونه شامل بشه معلوم میشه این ظهور اصلا مرادش نیست، یعنی ما در فهم خودمون و استظهار خودمون تردید کنیم. اون مثال محکمه که عرض کردم در استظهار تردیدی نیست، حتی به خود طرفم اگر بگیم میگه آره ظاهر کلام من همینه که شما میگید، ولی من این ظاهر رو اراده نکرده بودم. ولی در مانحنفی محقق نایری میگه در اصل استظهار ماها هم خلل ایجاد میشود. روشنه چی دارم میگم؟
من ظهور داره، یعنی من کاملا متوجه شدم.
بله.
میخوام بگم توی همین مورد که شما اینو قرین که شامل موردش نمیشه قرینه قرار دادید، ما در اصل ظهور اشاره. آره. من میخوام بگم اتفاق ایشاد این مثل همون مثال اول باشه که مثلا یک ظهوری داره، بعد طرف میگه من این ظهور رو اراده نکردم. اینجا هم یک ظهوری برای کلام شکل گرفته استاد، کاملا ظهورش در یک معنای خاصیه. بعد حالا اراده نشده یا اون رو اراده کرده یا نکرده، اون مورد بحث دیگه است.
خب نه، حالا شاید بشه بگیم که این ظهوره اصلا خرابه، ما برداشت بد داریم.
برداشت نوعیه دیگه.
خب شاهدش هم اینه، عرض بنده اینه، شاهدش هم اینه. ببینید چقدر اختلاف دارن آیون در برداشت از لازره.
ولی یک معنای قدر متیقن
که حضرت عالی در نظر. بله، او عرض ما. بله بله.
نه او درست.
خب همون قدر متیقن هم از باب مجمل بودنشه دیگه. خب آدم قدر متیقن گیری کی میکنه؟ بله وقتی بله. که معذرت میخوام، کی قدر متیقن میگیریم؟ وقتی که کلام مجمله. وقتی که کلام مجمله میگیم قدر متیقنش اینه. و الا اگر کلام ظاهر باشه چرا ما بریم سراغ قدر متیقن گیری؟ در همون معنای ظاهرش اخذ میکنیم.
خب حداقل ظهورش به اندازه این معنای قدر متیقنش که حجت باشه.
بله دیگه، این از باب ظهور نیست، از باب ظهور نیست، از باب اخذ به قدر متیقنه. اصطلاحا دیگه ظهور نیست، چون ظهوری نداشته دیگه. خب این یه بحث مبنایی زیبایی که ایشون منعقد میکنن و حرف قشنگی هم هست، جا برای کار بیشتر و تحقیق بیشتر هم البته داره، ولی عرض حقیر اینه که عرف معمولا اینجوریه. من عرض میکنم مگر این که من ظهور رو نمیگم، اگر نص باشه حقیر عرضم فرق بین نص و ظهوره. یعنی اگر علتی در کلام بیاد که در معنای خودش نص باشه، ما اخذ به این معنا می کنیم ولو انطباقش بر مورد رو نفهمیم. اما اگر ظاهر باشه در معنای ظهوری خودمون و در استظهار خودمون تردید ایجاد می کنیم. یعنی حقیر تفصیل میدم بین نص و ظاهر، ظهور رو ازش رفعیت میکنیم، استظهار خودمون رو کنار میگذاریم وقتی ببینیم کلام شامل مورد خودش نمیشود. اما اگر نص باشه ندیگه رفعیت نمیکنیم ولو نفهمیم کیفیت انطباقش رو بر مورد خودش. عرض حقیر اینه، میخوام تفصیل بدم. البته آیت الله سیستانی حفظه الله اینجا متعرض این بحث دیگه نشدن، این تفصیلی که حقیر عرض کردم. حتی در مرحله ظهور هم ایشون با فرمایش محقق نائینی همراهی کردن.
خب
جان
در مرحله نص هم حتی
نص که به طریق اولا ایشون میگن، یعنی اخذ به ظهور هم میکنی. جان
ظهور شما
ظهور نه ظهور نه ظهور نه درسته، یعنی نص هم یعنی احسنتم تفصیل ندادن تفصیل ندادن. ولی حقیر عرض بکنم اگه نص باشه چرا طبعاً شیخیم ما. یه نکته دیگه ای هم هست اینجا، حالا باید عبارت مرحوم شیخ، ایشون میگن که لکن ذالک لا یخل بالاستدلال، این رو باید یه مقدار بیشتر باز کنیم. یعنی چی لا یخل بالاستدلال؟ لا یخل بالاستدلال از باب این که خب میتونیم شاید جواب بدیم از این اشکال،
یعنی تطبیقش بدیم.
مثلا
نه استاد این ظهور نداره.
چرا؟
نه میگه که چون قبلش میگه اگر مجمل باشه
و فی هذه القضیه اشکال من حیث و حکم النبی صلی الله علیه و آله به قطع الازق مع ان القواعد لا تقتضیه و نفی الضرر لا یوجب ذلك لکن ذالک لا یخل بالاستدلال.
یعنی فرض رو بری گرفته استاد که شما نتونید با این قاعده با مورد خودش
یه مقدار با فرض باید دقیق تر دید کلام شیخ رو. من الان حضور ذهن ندارم، نگاه میکنم باز مجدد کلام مرحوم شیخ رو که تعبیرش اینجا چیه؟ میخوام بگم لو خلینا و نفس هازل کلام من مرحوم شیخ، این خیلی شاید دلیل برای این برداشت نباشه. حالا من اصلا به برداشت از کلام مرحوم شیخ کار ندارم، یه حرفی اینجا مطرحه، این حرف چیه؟ اینه یا اونه؟ خب ما عرضمون این شد که تفصیل دادیم. خب اما بریم سراغ جواب. خب حالا سوال بر میگردیم، اشکال چی بود؟ اشکال ای بود که انطباق این کبرای کلی قاعده لا ضرر بر مورد خودش که قضیه سمرت ابن جندب باشد و حکم معلل به این علت که جواز قلع باشد چیست؟ چند جواب داده شده. جواب اول رو مرحوم محقق نائینی دادن، گفتن آقا مقدمه اول اشکال رو ما نمیپذیریم. مقدمه اول چی بود؟ این بود که لازرر علت برای امر به قلع هست. اشکال این بود دیگه، لازرر علت امر به قلعه و علت باید شامل حکم معلل به این علت بشود و نمیشود. اشکال این بود. محقق نائینی گفتن همین اول کلامه، حرف اولتون رو ما نمیپذیریم. کی گفته که لازرر علت برای امر به قلعه؟ سوال. پس علت برای چیه؟ علت برای وجوب استئذانه، یعنی سموره باید اجازه میگرفت و میآمد. این رو خدمتتون عرض شه که فرم آیت الله سیستانی میان اینو یه مقداری بازش میکنن، یه مقداری علمی تر بیان میکنن، میفرمایان یعقد سلبی داره این کلام مرحوم محقق نائینی، یعقد ایجابی داره. من اول کلام محقق نائینی رو به ادبیات خودم عرض میکنم، حالا بعد خواستید این رو هم اشاره میکنیم، مانعی هم نداره. عرض ما اینه، مرحوم محقق نائینی میگن درسته، رفع ضرر به چیه؟ بگید. به اینه که بگیم که آقا حق بدون اجازه وارد شدن نداری. اما یه راه دیگه ای هم داره رفع ضرر. به اینه که از اساس باز علت او برداشته بشود. یعنی چی؟ یعنی سبب و سبب سبب. باز اگر کاری کنیم که خب این که به حرف که نمی کرد به تعبیر من که هی بگیم آقا یالا اجازه بگیر، یه آدم لجباز عنودی که حاضر به معاوضه درختش با او، درختهای رسول اکرم فرمودن نشد، حاضر با معاوضه با یه درخت در بهش نشد، این معلومه که بعدنم باز همین حرف ها به قوت خودش باقیه و بدون اجازه میاد. پس اینجا باید چکار کنیم؟ به تعبیر بنده حسمن لمادت نزاع باید اون ریشه اصلی این آزار رو بخشکانیم. ریشه اصلی هم چیه؟ وجود درخت است در این بستان. لذا پس اگر پیغمبر اکرم، تعبیر منه، اگر میشد یقینا اینو میفرمودن که همین کار رو خواستن بکنن، حتی آمدن ازش بخرن. خب خریدن هم یه راهی است برای خشکاندن ریشه این خطایی که او سموره انجام میداد. چرا؟ چون راهش اینه که بگن اجازه بگیر. خب اهل اجازه گرفتن که نیست. خب بگن چیکار کن؟ طبعا بفروش. خب وقتی اهل فروختنم نیست، خب باید چیکار کنیم؟ اون ریشه اصلی رو بخشکانیم، بکن بنداز. آره. لذا بنده ارزم اینه که این از باب سبب و سبب سببون هست که پیغمبر اکرم این دستور رو فرمودن. پس لازرر علت است برای حکم به لزوم استئذان. خب استئذان که اهلش نیست، لازمش اینه که این درخته رو ازش بخریم، یه مرحله قبلتر. اون مرحله رو پیغمبر اکرم پیش رفتن، حاضر به خرید به فروش هم
نشد.
مرحله قبلتر که چه کار کنیم؟ بکنیم بندازیم. لذا عرض بنده اینه، تا طبق فرمایش محقق نائینی ایشان میفرمایند که بله میفرمایند کما یرتفع این ضرر به منعه عن الدخول به غیر استئذان به غیر استئذان کذالک یرتفع این ضرر به رفع علته و هی ثبوت حق لسموره لسموره فی ابقاء ازقهی فی البستان. همین که من درس کردم دیگه، فل اجل کون المعلول ضرریان رفعت علته کما اذا کانت المقدمه ضرریه، که توضیح میدن. بعدشون یه تنظیری هم میکنن مرحوم محقق نائینی، ایشون میگن اگه مکلف وظیفه غسل داشته باشه البته و خود غسل موجب ضرر نشه اما مقدمش موجب ضرر بشه، لازمش اینه که پاشه از خونه بره حمام، مثلا سابقا حمام های بیرونی هم بوده، هوا خیلی سرد باشه تو مسیر، ای اگر بره سرما میخوره و مریض میشه، و الا خود غسل خب نه تو حمام که رسید دوش گرفته و اینها، اونش مشکلی نداره براش. این مقدمه به قول ایشون ضرریه، خب ذل مقدمه که غسل باشه دیگه وجوبش ازش چی میشه؟ برداشته میشود.
اختلافی بود طبق موانی که برداشت میشد از این قاعده، طبق بعضیاش مقدمه هم شامل میشد.
ایشون مخوان همین رو بگن، میگن بنابراین وجوب مقدمه هم برداشته میشود که مشی علل حمام باشه. خب بنابراین مانعی نداره که بگیم حق سموره ساقط میشود از باب چی؟ استنادن الى نفی الضرر لکون معلولهی ضرری یا و هو دخول به غیر استعذار. این پاسخی که مرحوم محقق نائینی دادن. خب مرحوم آیت الله خویی به این پاسخ ایشان اشکالی کردن. حالا این اشکال رو میگم چون آیت الله سیستانی از یه زاویه دیگه ای پاسخ رو بیان کردن. حالا با این بیانی که عرض کردیم، اشکالی که مرحوم آیت الله خویی به استاد و شیخشون مرحوم محقق نائینی کردن، این انشاءالله باشه برای جلسه بعد. ولله الحمد.